أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین فصل از فصول مربوط به مطالب کتاب درباره احکام خیار است. مسائل فراوانی در این فصل ششم مطرح بود و هست. اولین مسئلهش این بود که خیار حق است یا حکم. اگر حکم بود که قابل انتقال نیست، اگر حق بود قابل انتقال هست فیل جمله، و کدوم قسم از حقوق قابل انتقال هست، کدوم قسم از حقوق قابل انتقال نیستن، اگر قابل انتقال به ورثه هستن چگونه یه امر واحد شخصی بین وراث توضیح می شود، به سایر مسائلی که مربوط به این بخش ششم است. در مسئله اولا جهات فراوانی بود و هست. جهت اولا این بود که آیا خیار حق است یا حکم. ثابت شد که حق است و اسقاط پذیر و فعل جمله قابل انتقال. جهت ثانی این است که آیا جمیع اقسام حقوق و در حقیقت جمیع اقسام درباره خیار که ثابت شد، حالا این درباره حقوق است، یه منزله قاعده فقهی است دیگه، مربوط مسئله خیار امثال خیار نیست. همانطوری که در فصل پنجم مسئله شروط مطرح شد و هیچ ارتباطی هم با کتاب بیع نداشت، توی قاعده فقهی بود، به همون نسبت که به کتاب بیع مرتبط است، به همون اندازه به کتاب اجاره یا سایر عقود به کتاب‌های فقهی مرتبط است. برای اینکه این اختصاصی شرط جریان شرط اختصاصی به بیع ندارد. این جهت ثانیه و همچنین بعضی از جهات آینده یه قاعده فقهی است درباره حقوق، نظیر اون فصل پنجم که قاعده فقهی بود درباره شروط، آیا هر حقی قابل انتقال هست یا نه، خواه خیار باشد یا غیر خیار. الان شما ببینید محورهای بحث گاهی حق تولیه است، گاهی حق نظاره است، گاهی حق الهزانه است، گاهی حق مزاجعه است، ایناست. اینا ارتباطی به خیار ندارد. این یه قاعده فقهی است که به مناسبت حکم خیار طرح شده، اونگاه هم مشکل باب بیع رو حل میکند هم مشکل باب عقود دیگر را. جهت اولا که آیا خیار حق است یا حکم، بله مخصوص باب خیارات. اما جهت ثانی که آیا حق قابل انتقال هست یا نه، اگر قابل انتقال هست معیارش چیست، اگر قابل انتقال نیست معیارش چیست، این کار به وسیله بی ندارد. در این جهت ثانیه یه وقتی دلیل خاصی که اون حق را جعل کرده است تصریح میکند به این که حق انتقال دارید یا حق انتقال ندارید. الان این دادستدهای حقوقی که تو بانک ها و غیر بانک هاست، گاهی میگن حق انتقال به غیر دارید، گاهی میگن حق انتقال به غیر ندارید. اونجایی که طرفین تعهد کردن که حق انتقال به غیر باشد، خب منتقل میشه. اونجایی که گفتن حق انتقال به غیر نداری، منتقل نمیشه. گفتن این بیمه مال شماست، حق انتقال به غیر نداری. این جایزه مال شماست، حق انتقال به غیر نداری. این نوبتی که گرفتید مال شماست، حق انتقال به غیر نداری. این فیش حج و عمره، این حق سبق که خریدید مال شماست، حق انتقال به غیر نداری. اینا حقوقی است که مشخص شده است، اینا دیگه نیاز بحث ندارد. اونجا که تصریح به حق جواز انتقال است، اونجا که تصریح به عدم جواز انتقال است، کلا خارج از بحث است. اما اگر جای تصریح نشده، قاعده اولیه چیست؟ کسی حق دارد، آیا این حق رو میتواند به غیر منتقل کند یا نه؟ اگر به غیر منتقل نکند، آیا بعد از مرگ ورثه هم میتونه از او ارث برند یا ورثه هم حق زی حق نخواهد شد؟ این یه قاعده میخواد که در مواردی که تصریح به ثبوت یا سلب نشده است، ما بتوانیم بفهمیم که حق قابل انتقال است یا قابل انتقال است. برخی از بزرگان فقهی آمدن فرمودن به این که حقی قابل انتقال هست، که این سه مانع را نداشته باشد، یا حقوقی که به این سه مانع مبتلایند به یکی از این سه مانع مبتلایند منتقل به غیر نمی شود. اول، اگر چنونچه ذی‌حق مقوم حق بود و این حق متقوم به او بود، به طوری که مستحق مورد حق نبود بلکه مقوم حق بود، این حق به دیگری منتقل نمی شود. مثال می زنند، مثل حق و تولیه، حق و نظاره. اگر وقفی باشد، واقف یه شخص معینی را متولی کرده، حق نظارت داده یا حق تولیه داده، این به ورثش منتقل نمی شود. این هم نمی تواند به دیگر منتقل کند. مثال قسم اول را به حق و تولیه و حق و نظاره و امثال ذالک ذکر کردند. مورد دوم که حق قابل نقل و انتقال نیست، اونجاست که مستحق حیثیت تقییدیه داشته باشد نه حیثیت تعلیلیه. حق مقبمه به اون نیست، ده ها نفر این حق دارن، ولی هر کسی که این حق را دارد باید یک قیدی را به همراه داشته باشد. الان در جریان حق الهزانه رو مثال نزدن، قسم اول مناسب بود حق الهزانه رو مثال بزنن. حق الهزانه این کودک تو این دنیا فقط مال این زنه، چون مادرشه دیگه. دیگه این حق الهزانه رو که به دیگری نمیشه منتقل کردی، ممکنه دیگری بیاد پولی بگیره یا بدون پول سرپرستی کودک رو به عهده بگیره، اما حق الهزانه مال مادره. رو کره زمین این حق متقوم به این مادره، این میگن مقوم. حالا اون بزرگوار تو این فضا که بحث نکرد، آمده حق تولیه و حق نظاره و اینا رو مطرح کرده. قسم دوم آن است که این حق که به این شخص قایم است مقید به یه حیثیت تقییدیه است نه تعلیلیه. ممکن است دیگران هم دارای این حیثیت تقییدیه باشند، ولی این شخص از اون جهت که واجد این حیثیت تقییدیه است دارای این حق است. اگر وارثان او هم دارای این حیثیت تقییدیه بودند که به اونا میرسد، نشد که نمیرسد. فرق بین حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه آن است که حیثیت تقییدیه در ناحیه موضوع اخذ شده است، یعنی محمول برای موضوع خاص، به ما انه موضوع خاص و خصوصیتی که در موضوع است ثابت است. حیثیت تعلیلیه واسطه اثبات است، این محمول برای این موضوع ثابت می شود طبق فرون علت، اون علت غید موضوع نیست، در موضوع دخیل نیست. به عنوان نمونه یه وقتی میبینید میگه این کتاب گران است، برای اینکه کاغذش خوبه، خطش خوبه، مصحح است، منابع داره، فهرست داره و همه جهاتش تعبیه است، از این جهت این کتاب گران. یه وقت است نه، یه کتابیست عادی که فاقد این مزایاست و گران است چون کمیاب است. کمیابی میشه الحسیه تعلیلیه، خوشخط بودن، مصحح بودن، با منابع بودن، مفهرس بودن، اینا حسیه تقییدی است که تو متن کتابه. یه وقت است میگن این میوه گران است چون درشت است، شیرین است، پرآب است. یه وقت میگن این میوه گران است چون فصلش نیست، کمیاب است. اونجایی که میگن این میوه گران است برای اینکه درشت و شیرین و پرآب است، اینا حیثیت تقییدی است که در ناحیه موضوع دخیله. اونجایی که میگن این میوه فصلش نیست، الان چون کمیاب است گران است، این کمیابی قید او نیست، این حیثیت تعلیلی است. حیثیت تعلیلی آن است که این حیثیت علت ثبوت المحمول للموضوع است. حیثیت تقییدی آن است که در متن موضوع اخذ شده است و جزء موضوع است. اگر چنونچه حقی برای ذی‌حق به عنوان حیثیت تقییدیه باشد تعلیلیه، این قید اگر چنونچه در این شخص باشد، این شخص واجد اون حق خواهد بود، وگرنه فاقد اون حق است. مثل اینکه این حجره های مدرسه مال کسی است که طلبه باشه، خوابگاه های دانشجویی مال کسی است که دانشجو باشه. اینا حیثیت تقییدیه است، یعنی شخص اگر طلبه بود میتواند در اون مدرسه باشد، شخص اگر دانشجو بود میتواند در اون کلاس باشد یا در اون خوابگاه باشد. اینا حیثیت تقییدیه است. یه وقت هست به کسی میگن اینجا باید باشه چون فلان جانیست اینجا جا باید بشه. خب اینا حیثیت تحلیلی است که خارج از بحثه. پس اگر حق در جایی بود که زی حق واجد حیثیت تقییدیه بود، خب این به دیگری منتقل نمیشه و به ورثه هم نمیرسه. اگر ورثه واجد این شرط بودن که خودشون مستحق اصالن، نه که وارث حق باشن، اگر پسر کسی هم طلبه بود یا پسر کسی هم دانشجو بود، خب او به چون خودش دانشجوست مستحق است، یا خودشون طلبه است مستحق است، نه چون از پدرش ارث رسیده باشه. خب نه، قضیه صادق است. بله قضیه صادق است، ما در صدق و کذب به قضیه بحث نمی کنیم. یه وقت است که میگن همون مثالی که گفته شد، چرا این شخص اینجا جا دادید؟ برای اینکه مسافر بود جا نداشت. خب حالا ممکنه دیگری هم همینجور باشه. اما میگن چرا این شخص اینجاست؟ برای اینکه طلبه است و این مدرسه مخصوص طلبه هاست، یا فلان خوابگاه مخصوص دانشجو هاست. این دانشجو بودن حیثیت تقییدیه است، طلبه بودن حیثیت تقییدیه است. اما یک مسافر رو انسان جا میده برای اینکه جا نداره، مهمان است، اون حیثیت تعلیلیه است. خب بنابراین اگر چنونچه این حق برای زی حق ثابت شده بود، لحیثیت این تقییدیه، این به ورثه نمیرسد. اگر وارث خودش این قید داشت که بل استقلال خودش زی حق است، نه اینکه ارث برده باشد، اگر فاقد این قید است که بهش نمیرسد. شرط ثالث و امر ثالث آن است که این حق برای این زی حق محدود به زمان حیاتش نباشد، مثل رقبا، سکنا، عمرا. خب در عمرا میگن این خانه را در اختیار این شخص قرار داده است مادامی که او زنده است. خب مادامی که او زنده است حق دارد، بعد از مرگ حقی ندارد تا به ورثه برسد. این ورثه او قابل انتقال نیست، بلکه خود او حق ندارد بعد از مرگ. چیزی به ورثه میرسد که عنوان قرآنی یا عنوان روایی بر او منطبق باشد. در جریان میراث هم عنوان قرآنی هم عنوان روایی آمده روی ما ترک، ان ترک خیرن الوصیت و کذا و کذا، بود ما ترک ساز باشد. ما ترک معناش این است که این شی هست، این شخص مرده و این رو رها کرده رفته. خب در عمرا و امثال عمرا که به مادام العبو بود دیگه ما ترک نیست، اون حق مثل خود شخص دوتایی با هم از بین رفتن، این چیز رو ترک نکرده، نگذاشت تا ورثه ببرن. که باید تعدد جهات باشه، وگرنه هم داخل باشه هم خارج که نمیشه که. بسیار خوب، اگر چنونچه دو جهت درش هست دو منظر خواهد بود. اگر دو جهت هست هر کدام یه جهت دیگر دارن، یه بخش از گرانی مال خوبی او میوه است، یه بخش هم مال کمیابی اوست، یه باز به تعدد جهت برمیگردن. خب کتاب هم همینطور است، این کتاب هم خوشقط است و بیغلط است و صحیح چاپ شده و مفهرس است و هم کمیاب. این دو جهت دارد که افزایش قیمت را به همراه داشت. پس اگر چنونچه در شرط سوم این بود که اگر این حق برای زی حق بود ما دام الحیات، اینجا برای ارث نیست، از باب سالم انتفاع موضوع است، نه اینکه حق قصد و وارثان ارث نمیبرند و به وارث نمیرسند، سه حقی در کار نیست، زیرا سازنده این خانه این خانه را برای این شخص ساخت مادامی که زنده است، یا خانه خود را به او داد عمره مادامی که او زنده است، وقتی که مرد با مرگ او حق هم منتفی می شود، وقتی حق منتفی شد دیگه جز ما ترک نیست. در ارث عنوان اصیل و اولی را عنوان ما ترک دارد، یعنی یه چیزی حقیت یا مالیت داشته باشد یک، و مرده او را رها کند و رخت بربندد دو، به ورثه میرسد سه. اگر چیزی را شخص میت نگذاشت به ورثه نمیرسد. در این گونه از حقوقی که محدود بود به مادام عمر زی حق به ورثه نمیرسد تا که بگیم عنوان ماترک صادق است. که این سه شرط را، سه رکن امر را، برخی از بزرگان فقهی رضوان الله علیهم اجمعین فرمودند که در انتقال یا عدم انتقال صحیح است. اما والذی ینبغی ان یقال، ما قبل از اینکه این عناوین سگانه و مانند اونها را مطرح کنیم باید قبلا مشخص بشود که الحق و ما هو. اگر مبنای مرحوم آخوند و امثال مرحوم آخوند رو انتخاب کردیم فتوا فرق میکند، اگر فتوای دیگران رو مبنای دیگران رو پذیرفتیم و فتوا فرق میکند. مرحوم آخوند و امثال ایشون رضوان الله علیه میفرمایند که حق ملک نیست، شبیه ملکیت است، مضاف نیست، اضافه است، یک اضافه خاص است بین مستحق و متعلق و متعلق حق، مثل اینکه ملکیت یه اضافه خاص است بین مالک و مملوک، ملکیت یه ربط است نه مرتبط، یه اضافه است نه مضاف، بین مالک و مملوک اضافه ملکیت است، بین زی حق و متعلق اضافه است به نام حق، این حق اضافه است. حق و تولیه، حق و نظاره و مانند آن مثل ملکیت است که بین مالک و مملوک است. خب اگر ما گفتیم حق اضافه است نه مضاف، که این گرچه مورد پذیرش بعضی از اساتید ما رضوان الله علیهم است، فرمایش مرحوم آخوند قبول کردن، لیکن این ناتمام است. اگر گفتیم به این که این حق اضافه است، وقتی میتوان گفت این حق به ورثه میرسد که اون متعلق حق را ورثه برده باشد. حق و تولیه به ورثه نمیرسد. چرا؟ برای اینکه این حق اضافه است بین متولی و بین وقف. خب وقف که به ورثه نمیرسد، چون وقف به ورثه نمیرسد بنابراین این اضافه که دو طرف دارد، یه طرفش که مرده است، ادله ارث کاری که می کند وارث را به جای مورث می نشاند، اما اون طرف دیگر که به وارث ارتباط ندارد، اون شیء خاص که به وارث ارتباط ندارد. اگر حقی درباره خرید و فروش نظیر، حالا خیار یا غیر خیار، به زمین تعلق گرفته و اون شوهر مرده است، ورثه از این خیار سهمی میبرند، اما وقتی زن بنابر اینکه از متن زمین ارث نبرد، اون خیاری که متعلق به زمین است چشمونه به وزن میرسد، برای اینکه متعلقش حق یه اضافه است. دلیل ارث کارش این است که وارث را به جای مورث می نشاند. اما حالا اون متعلق اگر به وارث نرسد باز هم این حق دارد. پس باید بگوییم اگر حق ملکیت است، وقتی به وارث میرسد که این وارث از یک طرف به جای مورث بنشیند که یک طرف اضافه تأمین باشد، طرف دیگر را هم که جزء ماترک است ارث برده است، پس دو طرف اضافه حاصل است، پس حق حاصله. فروخته اگر فروخته شده از ملک او بیرون رفته، به زمین تعلق، اون به سمن تعلق داره، سمن که هم مال منقول است که سمن ارث میبرد دیگر. الان دیگه در باره خیار اون چه که اگه فروخته سمن رو گرفته، اون چه که به ورثه میرسد سمن دیگه. خب بنابراین ترسیم این امور سگانه بازگو شد و آغاز بحث را ملاحظه فرمودید که مبناها فرق میکند. تقدیمش انشاءالله برای روز یک شنبه، چون شنبه مستحضرید که برای این حادثه تلخی که برای جهان تشیع پیش آمده، مثل اینکه حوزه تعطیل است و امیدواریم این تعطیلی از اثر مثبت هم داشته باشد. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم بحث هایی که مربوط مسائل اخلاقی است داشته باشیم. ماها معمولاً که تو حوزه و دانشگاه ها کارهای فکری و علمی داریم، آیات قرآن کریم، روایات اهل بیت علیهم السلام، اینا رو هم در همون فضای علم حصولی و فکر و تأمل و تدبر و امثال ذلك حل میکنیم. ما آیاتی رو که میشنویم، روایات رو که میشنویم، بر اساس لولا نفر من کل طائفت من هم طائفت من کل فرقت این طائفت من هم لیتفقه و فدین تفسیر میکنی. چون رو همین مبنا تفسیر میکنیم یا همین مبنا کتاب منویسیم، اگر به ما گفتن که خدای سبحان دارای 99 اسم است، دارای اسمای حسنای فراوان است، من احصاها دخل الجنه، کسی که این اسما را بشمارد بهشتی است، ما از این گونه احادیث میفهمیم که اولا اینها رو بررسی کنیم، احصا کنیم، در زمینه اینها بحث کنیم و در باره اینها کتاب بنویسیم، میشه شرح الاسما، که این کار را هم کردم. یا اگر شنیدیم که من حفظ علی امتی یا من امتی 40 حدیثا فله کذا، ما به این فکر هستیم که هر کدام ما یه رشته خاصی که داریم 40 حدیث را در اون رشته انتخاب بکنیم، در بالا بحث بکنیم، اونا را شرح بدیم، به کتاب بنویسیم. این حد اکثر بهره ماها حوزویان از این گونه از احادیث است که خدا اسماء حسنایی دارد، من احصاها فقط دخل الجنه، یا من حفظ علی امتی 40 حدیثا فله کذا. اما اونا که اهل سیر و سلوکن از همین احادیث معنای لطیفتر استفاده میکنن، بهرهای سیر و سلوکی میبرن، نه بهرهای علم حصولی. اونام اگر کتاب مینویسن شرح حال خودشون مینویسن، یعنی اونایی که راهیان این راهن اینجور رفتن، ما هم که این راه را رفتیم اینجور رفتیم و ثمراتش همین است. اونها میگن به این که ان الله سبحانه و تعالی 99 اسمن من احصاها، یعنی اگر کسی مظهر این 99 اسم بشود فله و کذا. او این احادیث را، این آیات را به عنوانی که یک فقیه است یا فیلسوف است یا محدث است یا مرجع است، بالاخره علم حصولی دارد، نگاه نمی کنند. به عنوانی که بخواد خلیفت الله باشد نگاه کنند. اگر به یک فقیه یا به یک حکیم این آیات و روایات را بدید، به همون روشی که قبلا گفته شد معنا می کنند. اما به یک اهل معرفت که در صراط خلافت است کات خلیفت الله بشود، وقتی این آیات را شنید یا این روایت شنید از یک جور دیگه معنا میکنه. میگه خدا دارای 99 اسم است، اگر کسی اینا را بشمارد یعنی مظهر این 99 اسم بشود. شاهدم اقامه میکنن، میگن به اینکه خدای سبحان در قرآن کریم فرمود خدا خیر الرازقین است، خیر الفاصلین است، خیر الناصرین است، خیر الحاکمین است، خیر الفاتحین است، ایناست دیگه. پس برمیشه ناصر زیاده، رازق زیاده، فاتح زیاده، حاکم زیاده، خالق زیاده، او اصلا خالقینه. قرآن کریم این اوصاف ذکر میکند، بعد پرده برداری میکند، میگه اینا بزادش مال من است، بلعردش مال مظاهر من. خب احسن الخالقین معناش همینه دیگه. گاهی میفرماد به اینکه لله العزت و رسوله و للمؤمنین، پیامبران عزیزن، اولیای الهی عزیزن، مؤمنین عزیزن. بعد در جای دیگه میفرماد که عزت بزاد مال خداست، مال اینا بلعرض است، العزت و لله جمیعا. یعنی حواس جمع باشه که اگه کسی عزیز است عزتش عاریه است. اگر وجود مبارک عیسی مسیح خالق است که تخلق من تینه کریعت تیره به ازنی، این آریتی است، نشانش اینه که بود الله خالق کل شی. درست است احسن الخالقین است، معلوم میشه خالق زیادی هم تو عالم هست، منتها حضرت احسن است. نمی فهمد اونا مظاهر منن، اونا آینه های منن، خلقت من است که از دست اینا ظهور میکنن، بقیل اینا چکارن؟ الله خالق کل شی. یه وقتی پرده برداری میکند، میکند ما رمیت از رمیت، کار منه. و از این شفافتر پرده برداری میکند، فرمود که لم تقتلهم ولکن الله قتلهم، به همه رزمنده ها میگه. تا کسی خیال نکند اگر خیلی و دست و انجام شد او بالاصاله و بالاستقلال صاحب این خیر است. فلم تقتلهم ولکن الله قتلهم، که از اون ما رمیت از رمیت لیکن الله روا قوی تر است. و اینکه اونجا نفی اثبات رو جمع کرده، اینجا از اثبات در کار نیست. خب اینا هم همه رو میدونن، اینا فقط تمام تلاش و کوشش رو اینه که بشین آینه. خب آینه اگر بتواند حرف بزند میگه من هیچی ندارم، فقط دارم نشون میدم. آینه بفهم اینجور میگه دیگه. منتها حالا این آینه ها بحث به ظاهر قدرت حرف زدن ندارن، ما یک شعاع شمس در آینه میبینیم. اون اهل معرفت قدرت فهم داره، میگه از آینه کاری ساخته نیست که، ما او رو داره نشون میدیم. پس اگر 99 اسم است، اینا سعی میکنن هر کدوم به اندازه خودشون مظهر اسمی از این اسماء حسنا بشن. و توسل ها و شفاعت ها معنای خاص پیدا میکنن. ما سه تا کار باید بکنیم. یکی اینکه در حوزه خودمون این حرفا رو کاملا زنده بکنیم، همونطور که فقه ما، اصول ما به لطف الهی شکوفا شد، دعای ما، زیارت ما، عرفان ما، تفسیر ما هم شکوفا بشه، که انسان مظهر این اسما میشه یعنی چی، و ما رمیت از رمت یعنی چی، فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم یعنی چی. وقتی دست ما حوزویان پر شد، هم می توانیم مجمع تقریب را یاری بدیم که با دانشمندان اهل سنت عالمانه بحث کنند، هم با مسئولان سیاسی و عزیز ما آگاهی بدیم که این هم با طالبان، هم با القاعده، هم با اینا میشنن. همون تو این هم مثل انرژی هسته‌ای است، این پنج به علاوه یکه، این چهار به علاوه یکه، اون دو به علاوه یکه، با پنج شش نشست بادم بگه بالاخره این کشتارا برای چیه؟ مرتب دارید میکشید، آخه برای چی میکشید؟ این میارزه؟ این هم کمتر از اون انرژی هسته‌ای نیست. 80 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 80 نفر، 30 نفر، 40 نفر، هم غرب ما هم شرق ما، بالاخره یه روزی باید حل بشه. از دار و تقریب بخشی از کارها ساخته است، اما بخشای دیگر مال رجال سیاسی ماست. اینا الان با اعدا عدو به ما مذاکره میکنن و حق همین است که بناحالی کنن که انرژی هستی به صلح‌آمیز است و 100% به نفع مملکت است، 100% به نفع جهان علم. این کار خوبی است. اما با این القاعده هم میشه مذاکره کرد، با این تکفیره هم میشه مذاکره کرد، با این سلفی ها میشه مذاکره کرد. آخه چرا اینجور میکشید؟ اگر خدا اینا کرده این کشتار ادامه پیدا کرد، از اون طرف هم دست به اسلحه پیدا کردن، شما ممنوعیت نداری و سود را بیگانه میبره. اینجور نیست که همه شما بکشید اونا نگاه بکنن، که یه وقت خدا اینا کرده یه راه دیگری پیش میگیرن. چیکار میکنید شما؟ این ستا کار باید بشه. حوزه باید دستش پر باشه در مسئله شفاعت، در مسئله توسل، که این به ذات مالکیه، بالعرض مالکیه. از آینه هیچ، یعنی هیچ کاری ساخته نیست، منتها آفتاب نشون میده. از غیر خدا هیچ کاری ساخته نیست، منتها کار خدا رو نشون میده. خب وقتی به صراح خدا فرما تو نکردی ما کردیم، وقتی به صراح به رزمنده ها میگه کار من است، منتها به دست شما ظاهر شده است، مبادا خیال بکنید ما پیروز شدیم، این حواس آدم جمع میکند دیگر. خب آدم زبانش بازه، میگه خدای سبحان لطفی میکند به وسیله این شخص شفا پیدا میکنه، این عیسی مسیح است که مرده را زنده میکنه. تا اینجا که هست دیگه میشه مظهر هو المحیی. خب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل اینا احیا میکنن، اماته میکنن به اذن خدا. انسان کاملی که بالاتر از این هاست، معلم این هاست، مربی این هاست، یا آدم و انبه هم اسماء ها را اون نتون این کار رو بکنه. به هر تقدیر این سده کار باید باشه که دیگه ما شاهد این دشواری ها و ناکامی ها و حوادث تلخ و غمبار را شاهد اینها نباشیم. خب پس اینها برابر، اگر حدیث شنیدن این لله تسعتن و تسعین اسماء من احساها، این رو معنی بکنه. در جریان اربعین نویسی من حفظ علی امتی اربعین حدیثن، اونا دیگه به این فکر نیستن که 40 حدیث، این کار رو میکنن، درس و بحث 40 حدیث دارن، شرح میکنن، مینویسن، اما همراه با سیر و سلوک اینا مظهر اون محتوای 40 حدیث میشون. من حفظه نه یعنی در حافظه به سفارت مثل حفظ قرآن، من حفظه نه یعنی مطالبش در سینه بسپارن، من حفظه نه یعنی رو کتاب ها بنگارد. همه اینها لازم است ولی کافی نیست. من حفظه یعنی محتوای این 40 حدیث را در جان ملکوتی خود نگه بدارن، به این بدون سیر و سلوک نمیشه. خب همونطوری که آیات یفسر و بعض و بعضا، احادیث یفسر و بعض و بعضا، آیات و احادیث هر کدام یفسر و بعض و بعضا، شاهد این تفسیر هم من جریان من اصبح لله اخلص لله اربعین سباها تنفجر و ینابی اون حکمت من قلبی علی لسانی است. اون حدیث جریان ان لله 99 اسما من احصاها رو معنا میکنه، اون حدیث من حفظ علی امتی اربعین حدیث ها رو معنا میکنه، که معنای حفظ احادیث، معنای احصای اسماء الحسنا همون اخلاص العمل لله است، تا چشمای حکمت از دل بجوشد. من اخلص لله اربعین سباها یا اصبح تنفجر و ینابی الحکمت من قلبی علی لسانه، که امیدواریم انشاءالله خدا نصیب همه حوزویان و شما بفرماید، ما را محروم نکند. الحمدلله رب العالمین.